أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه چندم هست؟ از جلسه 46 هست که خدمت بزرگواران هستیم. در ابتدای جلسه با اجازه حاضران یک تذکری رو با چند روایت ذیلش عرض میکنم. این تذکر متناسب با شرایطی است که الان اکثر ما درش قرار داریم، چون فراگیر هست. بزرگوارانی هم که در ایران نیستند و متصل شده اند، اونها هم یه همچین شرایطی رو تا حدی دارند. بنابراین این میتواند تذکری برای همه ما باشد. من اول روایت ها رو میگم، بعد توضیح و تذکرش رو عرض میکنم. در ابتدای جلسه 42، در قسمت اول جلسه 42، یه توضیحی رو راجع به شکل جلسه و محتوای جلسه داده ایم که کسانی که اون رو نشنیدن بشنون تا انشالله جزوه برداریشون از جلسه مفیدتر باشه. روایت این که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن الوصلت بالله، وصله با صاد است، الوصلت بالله فی الانقطاع عن الناس، پیوستن به خدای متعال در گسستن از مردم است. روایت دوم که این دوتا روایت در کتاب شریف غرر هست، لن تتصل بالخالق حتی تنقطع عن الخلق، هرگز کسی به آفریننده نپیوندد مگر اینکه از آفریده ها ببرد. روایت سوم که انشالله بزرگواران موفق هستند به خواندن مناجات شعبانیه، و اگر کسی موفق نیست لااقل یک نوبت این مناجات را با توجه به معانیش بخواند، به عنوان یک تکلیف برای جلسه تا جلسه بعد، برای اینکه این فرصت ماه شعبان از دستمون نره، یک نوبت. بیشتر از اونم ما لااقل به عنوان تکلیف از بزرگواران طلب نمی‌کنیم. یک نوبت مناجات شعبانیه را بخواند. در بخشی از این مناجات هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا نعمت بریدن کامل، کمال الانقطاع، این بریدن کاملی باشه، بریدن کامل از همه رو به من گرفتار لطف کن، حبلی عنایت کن به من. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. من بقیه این تعبیر رو الان متذکرش نمیشم، ولی این تیکه مشهوری هم هست از مناجات شعبانی. خب ما در زمانه کنونی متاسفانه و با همه تأثر از اینکه همه مؤمنین، همه شیعیان، همه انسانها گرفتار این مشکل شده اند، خوب است که ببینیم اگر چنین فرصتی حاصل شده است این فرصت را چگونه بهره ببریم. ببینید بزرگواران، ما همیشه در شرایط عادی صله رحم، کمک به خلق خدا، اتصال با اونهایی که از ما بریده اند، تلاش برای محبت ورزی بیشتر نسبت به دیگران و امثال این سخنان را میشنویم و به هم یادآوری هم میکنیم. اما شاید در همون زمانها جا داره که ما این روایات رو هم بهش توجه کنیم که خدای متعال از طریق اولیاءش که راه هدایت را به ما معرفی می‌کنند می‌گوید یکی از مراتب و یکی از حقایق کمک کننده به نزدیک شدن به درگاه خدای متعال دور شدن و بریدن از مردم هم. ببینید این به معنای ابراز تنفر نسبت به مردم نیست. ببینید این به معنای ابراز نفرت یا ناراحتی یا انزجار از مردم نیست. این به معنای قطع رحم نیست. این به معنای اینکه خدا دوست نداره که ما خلاصه گره‌گشای کار دیگران باشیم نیست. این به این معناست که ما بدانیم که همه تقرب به درگاه خدا هم در بودن با مردم و به تعبیر منفی لولیدن با مردم و جامعه نیست. اگر میخواهی مقرب به درگاه خدا بشی، همش این نیست که باید یک مسئولیت اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، ساختمانی بر عهده بگیری. بعضی از خانم‌ها که خیلی احساس توانمندی میکنن مسئول ساختمان میشن، از صبح دغدغه‌شون اینه که بالاخره باغچه‌ها آب داده شد یا نشد، دیشب آشغالا جمع شد یا نشد، سرایدار الان هست یا نیست، مرخصی بی موقع رفته، الان رفته نون بگیره یا نرفته. بعد این رو یک نوع احساس تقرب به درگاه خدا احساس میکنن. ما حالا بدون اینکه بگیم الان این خوبه یا بده، میگیم بزرگواری که دوست دارد به مردم خدمت کند، لطفاً یه خورده هم به خودش خدمت کنه. یکی از راه‌های خدمت به خودمون این است که ما به خالق نزدیکتر بشویم. خالق موقعیت فیزیکی ندارد که بگیم الان من به خدا دارم نزدیک میشم، ها ها دیگه رسیدم، دیگه تموم شد. این تعابیر صوفیانه است. این تعابیر صوفیانه است. اگر ما بخواهیم ببینیم حقیقت تقرب به درگاه خدا چیست، یکی از تعابیر همین است که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که شما با فاصله گرفتن از خلق و انقطاع از مردم به درگاه الهی نزدیکتر می شوید. در تکمیل این روایت یک نکته روایت دیگه ای رو عرض بکنم و بعد یه خورده روی این تأمل کنیم. ببینید ماها بعضیامون شب و روزمون جابجا شده، خواسته یا ناخواسته. البته من اینو موافق نیستم، حقیقتا این رو اشتباه میدانم، چه در ایام نوروز به صورت معمولی باشه چه در ایام تعطیلات اینگونه. اما این که ما شبها به راحتی داره از دستمون میره، الان نزدیک به یک ماه شاید کمی بیشتر هست که شرایط زندگی ها تغییر کرده، اما شبهای ما احیا نشده. این نشون دهنده غفلت ماست. گمان میکنم در این نقل از مرحوم آیت الله بروجردی باشه اگر اشتباه نکنم، شاید یه کسی در سطح ایشون، که ایشون گفته بودند که علت این که مردم در زمان ائمه علیهم السلام خیلی راجع به نوافل سوال میپرسیدند، یکی از دلالش اینه که اهل بیت اصحابشون رو جوری تربیت کرده بودن که مقید به خواندن نوافل بودن. به خاطر همین سوال ازش زیاده. یه مثال وجدانیش برای اونایی که مادران و بچه هاشون مدرسه رفتن، وقتی یه جلسه تشکیل میشه معلم های پایه رو جمع میکنن، بیشتر سوال های مادرها از معلم ریاضی و ادبیاته. چرا؟ چون در اون زمینه دغدغه بیشتری دارن، در اون زمینه دلنگرانی بیشتری دارن، در اون زمینه بیشتر فکر میکنن، در اون زمینه بیشتر سوال دارن. در زمان اهل بیت علیهم السلام یکی از موضوعات که خیلی مورد سوال واقع میشده راجع به نوافل بوده. یبن رسول الله، من این دعای بعد از نمازی که شما خوندین و اینو قبل از نافله بخونم یا بعد از نافله؟ یبن رسول الله، ما در اون سفری که با شما بودیم، شما تا صبح چند بار بلند شدید این نمازا رو خوندید، اینجوری خوندید، این دعاها رو لطفاً به من یاد بدید، من این دعاها رو بخونم. ما به طور طبیعی از این موضوع غافلیم، یعنی باید به طور طبیعی ما اهلش باشیم، بعد گاهی دچار غفلت بشیم، بعد صبح پشیم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای من چیکار کردم که اینجوری شد. ما از اون ور شده ایم، یعنی به طور طبیعی نه بیدار شدن در شبی داریم، نه مناجاتی داریم، نه دعایی داریم، نه قرآن خواندن در سحری داریم. این به طور طبیعی شده برای ما. حالا یه وقت استثناء که بلند میشیم و یه دو رکعتی هم میخوانیم، احساس میکنیم که اوه چه خبر شده دیگه، خدا فردا باید حتما همه حاجات ما رو بده. امام صادق علیه السلام از قول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که پیامبر خدا در وصیت به امیرالمؤمنین فرمود علیک بصلات اللیل یکررها اربعا. پیغمبر خاتم که حرف اضافه نمیزنه، اغراق نمیکنه، مثل ماها بعضی موقع ها که سخن میگیم یه چیزی رو بخوایم بی خودی تأکید بکنیم، تکرار میکنیم، نیست. ما ینطق عن الهواس ان هو الا وحی یوحاس. این پیغمبر چهار بار به امیرالمؤمنین وصیت میکند. تازه تو وصیت ما میگیم فرد مهمترین سخنش را میگوید. چهار بار میگه علیک به صلات اللیل، نماز خواندن در شب. در روایت دیگر باز از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، بهار شریف 74352 سلاس و فرحات للمؤمن، برای فرد مؤمن سه چیز شادی آور است. آقا ما میدونیم مثلا پیغمبر قبل از این که بگن، ما میدونیم مثلا اگر به زبان امروزی بخوایم بگیم حتما شاسیش بلند باشه، یا حتما بزرگتر از 200 متر باشه، یا مبلمانمون رنگاش اینجوری باشه، یا دیگه همسرمون تو فامیل تک باشه، همه بگن آقای مهندس یا بگن خانم دکتر. حضرت فرمودن لقل اخوان، یک مؤمن از دیدار برادران دینیش شاد می شود، یک مؤمنه از دیدن خواهران ایمانیش خوشنود میشه. ول افطار و من الصیام، وقتی روزه میگیرد زمان افطار خوشحاله، از اینکه من توانستم زرهی دیگر در مقابل آتش سوزان گرفتاری های قیامت بر خودم بردارم. و تهجد من آخر اللیل، عبادت آخر شب یه مؤمن خوشحال میکنه. ظاهرش ممکنه مثل ماها خیلی مثلا به خودش نرسیده باشه، گاهی اوقات بعضی از کلاس‌های ورزشی ما رو نرفته باشه، ولی شادی و لذتی که اون میچشه ما هیچ وقت نچشیدیم. از جناب ابراهیم خلیل الرحمن بسیار شنیده ایم. پیغمبر فرمودن متخذ الله ابراهیم خلیلا الا لإطعامه الطعام و صلاتهی باللیل و ناس و نیام. ابراهیم خلیل الرحمن نشد مگر اینکه اهل اطعام به مردم بود، و وقتی مردم خواب بودند نماز می‌خواند. خلت یک مقامی است که خدا حضرت ابراهیم را به اون مقام گمارد و این مقام حاصل نشد به دو ویژگی خاص جناب ابراهیم سلام الله علیه. یکیشی بود که وقتی مردم خوابن، شوهر مام جزو مردمه، خانم مام جزو مردمه، بچه های مام جزو مردمن، وقتی اینا خوابن این بلند میشه یه دو رکعت نماز میخونه، دو رکعت. حالا اونایی که خدا بهشون لطف کرده، همسران همراهی داده، همسران خوبی داده، حضرت فرمودن اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل، وقتی یه فردی، حالا اینجا تعبیر رجل داره، میتواند شوهر باشه میتونه خانوم هم باشه البته، یک فردی نیمه شب اهلش رو خانوادش رو بیدار میکند، فتوزع، هر دو وضو میگیرن، واقعا خوش به حال اونایی که چنین همسرانی دارن، و صلیا، و دوتایی وای میستن نماز میخونن. اینجوری نیست که یکی وقتی بیدار شد اون یکی بگه، حالا نمیگه فلان فلان شده، ولی میگه عزیزم چراغو چرا روشن کردی، مثلا نور رفت تو چشمم، اینجوری نیست. وقتی صدای قرآن خوندن همسرش رو میشنوه قر نمیزنه. و صلیا، دوتایی با هم پا میشن نماز میخونن. کتبا من الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، خدا هر دوشون رو جزو کسانی می نویسد و قلم داد می کند که بسیار به یاد خدا هستند. کتبا من الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. حالا یه نفری این وسط یا یک نوجوانی از شنوندگان این سخن ما برگرده بگی که حالا یعنی چی؟ خب حالا خدا ما را جز بسیار یاد کنندگان قلم داد کنه، چه اتفاقی میفته؟ حالا خدا ما را جز بسیار یاد کنندگان قلم داد نکنه چی میشه؟ پاسخ به این نوجوان را، البته نوجوانایی که با ما الان در جلسه هستن اینا خودشون فرهیختن، ولی به هر حال اون نوجوانهایی که دور و برمون هستن، پاسخشون خیلی ساده است. ما با یه سوال و جواب ساده پاسخشونو دادیم. سوال ما اینه که عزیزم، دخترم، پسرم، 11 ساله، 13 ساله، 17 ساله، 9 ساله، ببخشید تا جایی که شما میدونی دنیا همین مقداریه که ما میبینیم یا بعد از اینم ادامه داره؟ میگه تا جایی که من میدونم، ندیدم. میگیم آره ما هم ندیدیم، ولی تا جایی که من میدونم ادامه داره. میگیم ها، همه این اتفاقات تو ادامهش معلوم میشه به چه درد میخوره. میگیم الان دنیایی که تو میبینی و از نگاه توست چند ساله؟ میگه 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله، 120 ساله. دیگه بیشتر از این فکر نکنم این دنیا طول بکشه. یعنی کسی تا 140 سالگی برسه دیگه بنده خدا فرتوت شده. و من نعمرهن و نکس و فلخلق، دیگه بنده خدا یه گوشه افتاده. نه، همین تا 140 سال، 40-50 سال این دنیا تموم میشه. میگیم خب بعدش چند ساله؟ میگه نمیدونم. ما بعضی همون میگیم نه ما میدونیم، با بعضی همون میگیم ما میدونیم. بعدش چند ساله؟ یه کلمه، ابدیت. دختر من میگه ابدیت رو نفهمیدم. میگم بابا جان، بابات هم نفهمیده، مامانت هم نفهمیده، بابا بزرگت هم نمیفهمه، خیلی ها نمیفهمن. در اون حکایتی که قبلا عرض کردیم، مرحوم علامه طباطبایی هم میگه منم نفهمیدم، بزرگتر از اونم نمیفهمه. ابدیت یعنی چی؟ نمیفهمه. ولی میفهمیم که یک فرصتی است برای ابدیت. پس نکته قابل توجه در این جلسه، با توجه به این که چه بسا برخی رفت آمدها کمتر شده، برخی فرصتها دست در اختیار خودمون قرار گرفته. ما یه زمان دیگری اگه بود شوهرمون صبح میرفت دم غروب میومد، میگفتیم بابا نوروز تعطیلات، تعطیل رسمیه، میگفت من کار نمیدم، کار ما برقراره. الان دیگه کار اونم برقرار نیست، گاهی اوقات دم دفتر خودشم بره تو ساختمون راش نمیدن، بعضی از ادارات را نمیدن طرفو. به این حساب همه دور هم دیگه نشسته ایم و مقداری سماق تهیه کردیم، مقداری تخمه تهیه کردیم، بالاخره یه جمع خانوادگی تشکیل دادیم. یه جوک از این ور به اون ور اتاق میفرستیم، از اون ور اتاق به اون ور اتاق یه دونه کلیپ میفرستن و از این کارهایی که گاهی اوقات هست. حالا بیایم توجه کنیم به اون ابدیت و به اون دنیای باقی که خیلی هم به بعضیامون نزدیک شده. یعنی من نمیدونم تا هفته بعد این بیماری به من مهلت میده یا نمیده، خیلی هم به ما نزدیک شده. بیایم برای اون ابدیت که هممون رو نگران کرده ورود به اون ابدیت، ولی تعبیر درستش اینه همه نگران شدیم خروج از این دنیای موقت را، ما نگران ابدیت نشدیم. چرا؟ چون اگه نگران ابدیت بشیم برای ابدیت کار میکنیم. ما نگران این طرف شدیم که درن از دستمون میگیرن. به حضرت گفتش آقا من از مرگ میترسم، گفتن میدونی چرا میترسی؟ گفت چرا؟ گفتن برای اینکه اونجایی که میخوای ترک کنی ساختی و اونجایی که میخوای بهش وارد بشی چیزی نساختی. خب وقتی از یه ساختمان خوب مجلل ساخته شده میخوای بری به اونجا که هیچی برات نفرستادی جلوتر، براش خب نگرانی. ما نگران ترک اینجا شدیم، نه نگران ورود به اونجا. اگه کسی نگران ورود به اونجا بشه، صبح خودش بلند میشه، همسرش هم بیدار میکنه، گاهی اوقات بچه هایی که تا نیمه شب دارن بازی میکنن با این تبلت ها اونا رو هم صدا میکنه، صدا میکنه میگه بچه ها پشین، به یکی میگه وضو بگیر، به یکی دیگری که میدونه اگه بهش بگه وضو بگیر ممکنه تمکین نکنه و سخن نشنوه، میگه شما بی وضو هم اومدی بیاین سرتون رو بذارین رو سجده، شما با معصومیت این دورانتون خدا را بخوانید. به تعبیر فکر میکنم یکی از علمای قدیم مرحوم آمیز مهدی شیرازی بوده اگر اشتباه نکنم، ایشون میگفته که من مادرم صبحها بیدارم میکرد سحرها، مادر بی سواد من، ایشون در زمان این حرف رو میزنه که مرجع تقلید بوده در کربلا، میگه مادر بی سواد من مرا سحرها بیدار میکرد، جلوی من یه خورده نخودچه کشمش میریخت، چیزایی که من دوست داشتم قرار میداد تا من عادت کنم به بیداری در سحر. خب وقت این پسر مجتهد خدمتگزار این باقیات و صالحات مادرش میشه و ما امروز بعد از سالها، یعنی ایشون مثلا اگر 50 سال پیش فوت کرده باشه، مادرش هم مثلا مدتی نگهداری کرده باشه، حدود 100 سال پیش این مادر از دنیا رفته، ولی الان ما برای او طلب رحمت و مغفرت میکنیم به خاطر این کار قشنگی که انجام داده، این باقیات و صالحات این مادر. فرصت‌های ویژه است، فرصت‌هایی است که به تعبیر امیرالمؤمنین فرصت انقطاع از مردمه. بابا یه خورده به خودت برس، خیلی به مردم رسیدی، خدا خیرت بده، انشالله خدا همه رو ازت قبول کنه، یه خورده به خودت برس. الان وقت اینه که به خودت برسی، چون لن تتصل بالخالق حتی تنقطع عن الخلق، چون الهی اگه بخوای لطف کنی حبلی، یکی از لطفای تو به من اینه کمال الانقطاع الیک، از همه ببرم. این دل بریدن از همه خیلی معنا داره، ولی چگونگیش گاهی برای بعضی حاصل نمیشه. یکی از لطفای خدا اینه که برای ما اینو فراهم کنه شرایطشو. فرصتی است که باید مختنم شمرد برای استفاده از این شبها، از این سحرها، از اون دورکت ها، از اون تلاوت قرآن ها. بعضی هم فکر میکنن حتما باید در برخی چارچوبه ها این بیداری سحر رو حفظ بکنن. نه، اینجور نیست. ببینید یه موقع حوصله دارید قرآن میخونید، یه موقع حال بیشتر و بهتری دارید مثلا وضو میگیرید نماز میخونید، یه موقع حال بهتری دارید دوتا ذکرش هم اضافه تر میگید، یه موقع یه خود کم حال ترید همون وضو رو میگیرید سر به سجده میذارید یه خود با خدا سخن میگید، یه موقع حوصله‌شو دارید تسبیح دستتون میگیرید یکی از اسامی خدا رو صد مرتبه در سجده میگید بعد عرض حال میکنید با خدا، یه موقع وضو ندارید مهر تربت بر نمیدارید ولی مهر غیر تربت تو منزلتون هست زیر صورتتون میگذارید میگید خدایا دیگه تو منو با همین درب داغونی بپذیر. همه اینا بهتر از اون است که قلط بزنیم بگیم خب ما که توفیق نداریم. دیدید بعضیا از همون اول تکلیفشون روشن میکنن، میگن ما، البته الحمدلله شو یواش میگن، میگن الحمدلله ما توفیق نداریم متدین باشیم، الحمدلله شو یواش میگن. چرا؟ چون متدین شدن تقید میآورد، چون بالاخره باید و نباید داره. مثل کسی مون که میگه الحمدلله ما توفیق نداشتیم، از اولش نه مدرسه رفتیم درس خوندیم نه بعد ادامه تحصیل دادیم، هیچ، الحمدلله خدا رو شو بی سوادیم. ولی الحمدلله‌شو نمیگه، میگه ما قسمتمون اینجوری بود، ما توفیق نداشتیم. بابا توفیق داشتی، در فروردین هم بهت تذکر دادن، در زمانی که شبهام نسبتاً بلند بود بهت تذکر دادن، در زمانی که روزهای بسیاری میتوانستی فرصت استراحت بگذاری با بچه‌هات و هر کاری میخوای روز انجام بدی میتوانستی شب انجام بدی، ولی یه دو رکعت نمازم بهش اضافه کنی. این فرصت رو از دست دادیم. حالا یه مقداری از این فرصت باقی مانده و به ما هم ظاهرن این فرصت رو دادن، چون بعضی از ماها ممکنه الان کسالت داشته باشن نتونسته باشن در کلاس باشن، گرچه بعضی هم به جهت اینکه دیشب دیر خوابیدن الان در کلاس نیستن، ولی به هر حال این فرصت رو به ما دادن، ما این فرصت را مختنم بشماریم، از خدا توفیق میطلبیم اسبابش رو فراهم بکنه. بالاخره گاهی مثال زدم، گفتم بعضی از خانوما واردن مثلا چند ماه رو همسر گرامیشون کار میکنن تا ایشون رو قانع کنن که در فلان تعطیلات بیا بریم زنجان، بیا بریم همدان، و الحمدلله مؤثرم واقع میشود. از همون زبان استفاده کنید، همسرتون رو گاهی سحرا بیدار کنید، از همون زبان استفاده کنید، او رو بیاورید در عرصه چله گرفتن برای ظهور امام زمان سلام الله علیه و توسل به حضرت و زیارت عاشورا خوندن، از همون زبان استفاده کنیم. این زبان رو فقط خرج دنیاش نکنیم، یه خورده خرج ابدیت هم بکنیم. دختر خانمای نوجوان حاضر در مجلس، یا اگر آقا پسر نوجوانی هم هست یا بزرگترایی هم هستن، ما هیچ مانع حضور همسران نمیشیم، ممکنه یکی عروس دمادی نشسته باشه پای جلسه، اونها رو هم دعوت میکنیم از آنچه که دارید بهره ببرید برای ابدیت. دنیا نه تنها تمام میشود، بلکه جمله درست این است که تمام شد. تمام شد، دنیا تمام شده. انقدر دنیا کوتاه است که، بعضی این جمله رو انشالله حفظ شدن قبلا گفتیم، انقدر دنیا کوتاه هست که زمانی به نظر میرسد هیچ وقت دنیایی نبوده، و انقدر آخرت طولانی است که انگار همیشه فقط آخرت بوده. این جمله ها رو بعضی موقع ها بعضیاتون میتونید اون گوشه میزتون روی در یخچالی گوشه دفترتون یادداشت کنید، بهش فکر کنید. اگر وجدانن به چیزی غیر از این رسیدید بگید. نمیرسید به غیر از این. بله اگه بخوام رو دست همدیگه نگاه کنیم، شما نگاه کنیم اون خردمند خودش غرق در دنیاست. نه، رو دست کسی نگاه نکنید، به وجدان خودتون نگاه کنید. وجدانن نمییابید که انقدر دنیا کوتاهه که انگار هیچ وقت نبوده. وجدانن نمیابید که انقدر آخرت طولانی است که انگار همیشه آخرت بوده. میابه آدم. البته بعضی از ماهای خود دیرتر میابیم چون بیشتر غرقیم. بعضی ها راحت تر این رو میابند چون بیشتر جدا شدن کمال الانقطاع الیک. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این بخش تذکری بود در ابتدای این جلسه که انشالله موجب بهرمندی بیشترمون از ایامی که درش قرار گرفته این بشود. اگر سوالی هست یک چند دقیقه من تأمل میکنم، بزرگواران که سوالی یا نکته‌ای میخواهند بفرمایند میکروفونشون رو باز بکنند بفرمایند، میشنویم اگر بتونیم پاسخ میدیم، اگر نه بعد از چند دقیقه ادامه بحث کتاب مکیال رو انشالله پی میگیریم. یه صلواتی به وجود مقدس خاتم الانبیا تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر سوالی هست بفرمایید. میایم قسمت شباهت های حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. ما در ذیل شباهت ها وارد یک بحث قرآنی هم شدیم. شباهت ها رو تا شماره چند پیش رفتیم؟ بزرگواران جزوه‌شون رو چک کنم ببینیم شماها تا شباهت چند با ما همراه بودید.
شباهت 15.
شباهت 15. بله، بقیه هم همینطوره. خیلی. ما در جنب این شباهت‌های حضرت موسی و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به یک آیه مبارکه‌ای از قرآن اشاره کردیم. آیه شماره چند از چه سوره‌ای بود؟ جزوه هاتون رو نگاه کنین، شماره آیه رو ببینید، پیدا کنید و بفرمایید. بله، آیه
25
تا 32 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخشدد به ازري واشركه في امري. نه تا همینجا. بزرگوارانی که ذهنشون منظم نیست من یه توضیح بدم که این آیه کجای این بحث قرار میگیره و بعد آنچه راجع به این آیه گفتیم رو با استفاده از جزواتتون تکمیل کنیم، مرور کنیم و بعد مطالبی رو برش بیافزاییم. ببینید، عرض کردیم که میان امت بنی اسرائیل و امت خاتم الانبیا شباهت‌های بسیاری است. حتی در بعضی از نقل‌ها آمده که حالا البته راجع به مفهوم این نقل هم می شود بعدها صحبت کنیم، ولی نقلی است که این نقل رو هم برای شما عرض کنم. مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد 1 203 حدیث 609 روایتی نقل فرموده اند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هر آنچه در بنی اسرائیل روی داده نعل به نعل و بی کم و کاس در این امت روی می دهد. این روایت هم از پیغمبر نقل شده در یکی از کتب اربعه شیعه، من لا یحضره الفقیه. خب گفتیم بر این مبنا که روایات دیگری هم داره این بحث، ما در بخش شباهت های حضرت موسی و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه یه توجهی هم به اتفاقات در قوم بنی اسرائیل و امت پیغمبر خاتم داشته باشیم. بنابراین سرکار خانم مدرسی که دارن جزوه این بحث را تکمیل میکنن تا انشالله بعدها کسان بیشتری بتونن استفاده بکنن و دیگرانی که جزوه های منظم تری دارند و بقیه هم انشالله اینجوری میشوند، این حاشیه رو میتوانند در ابتدای شباهت های حضرت موسی و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بیاورند، میتوانند به مناسبت در بین شباهت ها ذکر کنند، میتوانند هم پایان این قسمت بیارند، ولی مقدمش یک سخنه. این است که آقا از این توجه و مقایسه بین حضرت موسی و وجود مقدس امام زمان خوب است ما یه توجه بیشتری کنیم بین امت حضرت موسی و امت خاتم الانبیا هم شباهت هایی که در روایات ذکر شده بیان کنیم و از اونها هم استفاده کنیم. این شباهت هایی که ذکر شده و ما میخوایم استفاده بکنیم فقط شباهت هایی نیست که بخوایم یک گزارش تاریخی بدیم، میخوایم شباهت هایی رو بیشتر توجه کنیم که این شباهت ها در تحکیم اعتقادات و باورهای شیعی ما مؤثر باشه. یه موقع شما میگید بله اونجا مثلا 4 نفر این اتفاق براشون افتاد، در امت پیغمبر هم 4 نفر اتفاق افتاد، یه بحث تاریخیه، بحث زیبایی هم ممکنه باشه، دلنشین هم ممکنه باشه، اما لزوماً برای همه ما ایجاد افزایش معرفت دینی نکنه. اما ما داریم الان به بخشی از این شباهت‌ها توجه میکنیم که انشالله با توجه به اون مبانی اعتقادات شیعیمون هم انشالله استوارتر بشود. بر این مبنا آمدیم دیدیم در قرآن آیه 25 تا 32 از سوره مبارکه طه آیاتی آمده است که در ظاهر مربوط به قوم حضرت موسی، حضرت موسی جانشینی حضرت موسی است، اما این آیات را که در منابع مکتب خلفا و منابع مکتب اهل بیت که جستجو می‌کنیم می‌بینیم در ذیل این آیات حقایقی نهفته است که ما از اون غافل بودیم و ما نمی‌دانستیم. گفتیم هم اول میریم سراغ منابع مکتب خلفا. چرا؟ نه به خاطر اینکه ما اعتبار سخن ابو هریره ها، عبدالله ابن عمر ها و معاویه ها را بیشتر بدانیم از سخن وجود مقدس سید الشهدا و وجود مقدس سید الساجدین سلام الله علیه ما، بلکه به این اعتبار که اگر اونها سخنی گفتند که تأییدی بود بر عدم حقانیت مکتب خلفا، سخن خود اوناست و اگر ما این رو از منابع اون بیاریم که هنری نیست به یک معنایی، چون منابع ما پر است از این که نشان میدهد حق با علی و اولاد علی است، اما وقتی از منابع اونها ذکر میکنیم سخن مخالف و پیرو مکتب دیگر در تایید حقانیت فرقه ناجیه است. در ذیل این بزرگواران جزشون رو نگاه کنند و میکروفونشون هم اونهایی که میخوان پاسخ بدن وصل بفرمایند تا این سوال رو جواب بدن. سوال یکی از منابع مکتب خلفا، یا بیشتر اگر منابع متعددی رو که عرض کردیم یادداشت کردین، فقط نام ببرید ناقلانش رو که راجع به این آیه روایتی نقل کرده اند که دال بر امامت و جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین پس از پیامبر است. اونایی که یادداشت کردن بگن این منابع رو میشنویم. بله دونه دونه بفرمایید. بله
معیار و ذخایر و
بله اسم ناقل و نویسنده کتاب فضائل الصحابه رو یادتونه؟ بله. پس این یکی از منابع بود. دیگه شواهد و تنزیل حاکم حسکانی منبع دومی بود که این خودش باز نقل‌های دیگری هم داره. دیگه
تفسیر
ثعلبی بله جلد 4 صفحه 80 و 81. دیگه
رازی و تفسیر نیشابوری
بله دیگه تو فارسی خودمون میشه نیشابوری ولی اصل اسمش رو اینجوری تلفظ میکنه. دیگه شما هم چیزی یاد داشتین خانم بگی؟ اسم چی رو؟ خب خب نه اینا رو با منابعش باید یادداشت داشته باشیم که بتونیم استفاده کنیم. دیگه منبعی که نگفتن الکامل ماره کی بود؟ ابن عدی. بعضی موقع ها عدی تلفظ میکنن ولی ظاهرا لزومی نداره، عدی درسته. دیگه کی بود؟ درالمنصور سیوطی. دیگه کی بود؟ الان خانمایی که امروز به جمع ما ملحق شدن فکر میکنن شما جزوتون ناقصه، نمیدونن میکروفونتون وصل نیست که نمیگین.
استاد اول فکر میکنن ما اینا خبر
بله؟
بله
میدونن، میدونن که خوندین. بله میدونن. تاریخ و مدینه دمشق نوشته کی بود؟ آفرین خان دکتر جمعمون هم خودشو نشون داد. حالا نمیدونم البته چند تا دکتر دیگه هم داریم ولی بقیه هم دکتر بالقوه. حالا شما دارین بالفعل میشین انشالله. تاریخ و مدینه دمشق ابن عساکر. خب اینا یه تعدادی از منابعی بود که روایاتی درش آمده بود در ذیل این آیه. پس خوب شد که مرور کردیم. بعضی ها جزوشون مثل که نقص هایی داشت. اون روایات مضمون مشترکی داره. خب اون مضمون مشترکش چی بود؟ نه مضمون مشترک روایت که خود آیم درش ذکر شده چیه؟ نه نه اون درسته، اون تیترشه. یعنی میخوام شما روایت را بگید، بگید روایت، چون ممکنه یه جا نفر الف نقل کرده باشه یه جا نفر ب. یک مضمون داره این روایات همشون و اون مضمونش چی بود؟
اینکه حضرت هارون در امر ولایت استناد به حضرت موسی شریک بودند در حضرت موسی.
همین دعاهای حضرت موسی که از اهل من قرار بده.
آها الان باز بهتر شد.
وزیرم باشه در کارم شرکت بکنه.
اون قسمتی که معرفی کردن که همونطور که حضرت موسی حضرت هارون رو انتخاب کردن و وصی خودشون قرار دادن، حضرت علی هم حضرت پیغمبر حضرت علی رو هم به عنوان بعد از کسی که بعد از خودشون هستن قرار دادن، با اختلاف این که پیغمبر نیستن.
نه این حدیث منزلته. حدیث منزلت با این آیه اشتراک داره، ولی دو تا بحثه. بزرگواران اشاره کردن درست نسبتاً، ولی من مرور میکنم اون روایتو. ببینید شما این روایتو به صورت داستان مانند تو ذهنتون باشه و بتوانید اینو برای دیگران تعریف کنید. این که شما بتونید اینو تعریف بکنید هم در محفوظات خودتون مؤثره و هم احیا کرده اید امر امیرالمؤمنین علیه السلام را با استفاده از کتب مکتب خلفا. پس من با عزتون اینو مرور میکنم، ولی شما هم کمک کنید، اونایی که جزوهشون کامله کمک کنن. روایت این بود، اون روایتی که مبسوطش رو خوندیم از کتاب شواهد و تنزیل این بود. عبدالله ابن عباس کنار زمزم نشسته بود و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل‌هایی می‌کرد. میگو پیامبر اینجور فرمودن، پیامبر اینجور فرمودن، پیامبر اینجور فرمودن. در این هنگام یک فردی وارد شد و او هم شروع کرد به نقل روایتی از پیامبر. اگه کسی از بزرگواران هست که جزوه رو بقیهشو نوشته بگه.
بله من نوشتم استاد.
بفرمایید. یه خود گوشی رو نزدیکتر کن که صداتون با کیفیت بهتری به گوش بقیه برسه.
خواهش میکنم. چشم. عبدالله ابن عباس که کار زن هم نشست حدود مبتس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله فرمودن و اینطور داشته هم از ایشون روایات میکنم. در وقت من صدام برای خودم
چی شده صداتون؟
برای خودم میپیشه، برای شما ها مشکلی
نه، برای من که خوبه، بقیه رو نمیدون.
بسیار. مردی امامه به سر رسید، او هم بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمودن. این هم باست، یعنی ایشون هم چنین نبود که حالا این هم باست که تو کی هست؟ کیست؟ آنها باست کردن و گفتن که من در قبطه اینجا دشین گذاشتم، ابوذر غفاری هستم.
خب
از پیام بر سلام شنیدم،
صدا نمیاد
و با خود دیدم.
خب بذارین، میگن صدا خوب نیست، اجازه بدین من بگم، شاید با کیفیت بهتری باشه که افراد جزاشون تکمیل کنن، بعد دوباره از شما میپرسیم. الان صدای من خوبه؟
بله.
خانمای دیگه هم بفرمایید. خوب میشه؟ بذارین من بزنم. خب خانم خانم نورشاهی شما روایت رو کامل بفرمایید، من صدای سمت خودم رو هم قطع کردم.
کنیشون رو میگن و بیان ابوذر غفاری هستم، با دوگوش خود از پیامبر سلل و روایت شدم و با دو چشم خود دیدم. بعد اینجا میگن که اگر دروغ بگم کر بشم و کور بشم، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علی پیشوای نیکان و قاتل کافران است، هر کس او را یاری کند یاری شده است و اگر رها کند رها شده است. این مضمون اون روایته و البته اینجا ماجرای بخشیدن انگشتر در حین نماز، یعنی بخشیدن انگشتر حضرت به اون سائل، این رو بیان فرمودید و کامل شرح دادید که البته من به یادداشت کاملش نرسیدم، ولی روایت این بود که خوندم، اگر ناقص بود منو ببخشید.
بس خواهی میکنم، ای کاش دوباره از ابتدا میخوندین، زحمتتون حالا میشه، ولی من اولش اصلا همش صدا اکو بودش، متوجه نمیشدم.
من تکرار
متشکر.
زمانی عبدالله ابن عباس کنار زمزم نشسته بود و میگفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین و چنان فرمودند. یک فردی وارد شد و او هم شروع کرد به نقل روایت از پیغمبر. در این هنگام ابن عباس گفت تو را به خدا از تو میپرسم که کیستی؟ آن مرد عمامه را از صورت خیش باز کرد و گفت ای مردم، هر کس مرا میشناسد که میشناسد و هر کس که مرا نمیشناسد بداند که من جندب ابن جناده بدری ابوذر غفاری هستم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.